أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق اصفهانی در مورد مقدمه سوم کلام استادشون مرحوم آقای آخوند تردید کردند، گفتند در این عبارت که مرتبه حکم ظاهری در این مقام محفوظ است، چهار احتمال وجود داره. خب همین که در این مقدمه چهار احتمال ذکر کردند، خب این به نوعی اشکال بر این مقدمه می شود که حالا این احتمالات را عرض خواهیم کرد. احتمال اول این که ایشون که گفته مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است، یعنی این که عقل که حکم به حجیت علم و منجزیت علم می کند، این حجیت تعلیقی است، به این معنا که در اطراف علم اجمالی ما می توانیم حکم به حجیت بکنیم و اون را معتبر بدانیم، لکن این معلق است بر این که ترخیصی نسبت به اطراف داده نشده باشد. شارع به ما اجازه رها کردن و رخصت ترک هر دو را نداده باشد، و الا اگر شارع رخصت داده باشه، مثلا از طریق اصل، اگر اصل جاری بشه و ما مجوز جریان اصل در اطراف علم اجمالی را از سوی شارع یا خود عقل داشته باشیم، اینجا دیگه اون علم ما منجز نیست. پس احتمال اول در این جمله مرحوم آخوند، یعنی انحفاظ مرتبه حکم ظاهری، این است که حکم عقل به حجیت و تنجز معلق بر عدم ترخیص و مؤمن از طرف شارع. احتمال دوم همان است که قبلا هم ما ذکر کردیم در تقریر مقدمه و در ضمن بیان محقق نائینی هم به اون اشاره شد، و اون این که منظور از انحفاظ مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی این است که در موضوع حکم واقعی علم اخذ شده، علم تفصیلی. دقت کنید، منظور اینه که به طور کلی احکام واقعی مقید به علم تفصیلی به اونها هستند. یعنی اگر شما علم تفصیلی پیدا کردید که نماز جمعه واجبه، اونگاه نماز جمعه بر شما واجب می شود، یعنی منجز می شود، قطعی می شود. پس در موضوع احکام واقعیه علم تفصیلی به عنوان قید اخذ شده. نتیجه این سخن این است که اگر علم تفصیلی پیدا نشود، دیگه احکام واقعی منجز نیست. خب این که منجز نیست، آیا به این معناست که اقتضاء تنجیز هم در اون وجود نداره؟ اینو نمیتونیم بگیم. علم اجمالی درست موجب تنجیز حکم نمی شود، اما اقتضاء تنجیز را فراهم می کنه و داره. پس احتمال دوم بگیم این است که اگر مرتبه حکم ظاهری محفوظه، برای این است که ما وقتی علم اجمالی داریم، معناش اینه دیگه علم تفصیلی به حکم نیست، و چون علم تفصیلی به حکم در موضوع احکام واقعی اخذ شده و اینجا مفقوده، پس جایی برای حکم واقعی نیست. مرتبه حکم ظاهری اینجا هست. اینم یک احتمال. احتمال سوم این است که آخوند که فرموده مرتبه حکم ظاهری محفوظه، یعنی غرض مولا از متعلق تکلیف به نحوی است که لو وصل من باب الاتفاق کان منجزا علی المکلف و لازم علیه تحصیله. یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهری، ببخشید، حکم واقعی مقید به علم تفصیلی نیست، چنانچه در احتمال دوم گفته شد. حکم واقعی موضوعش مقید به علم تفصیلی نیست، اما در عین حال اگر کسی علم تفصیلی به حکم پیدا کرد، من باب الاتفاق، یه دفعه حالا خوابی دید، یه اتفاقی مثلا حالا پیش آمد، لو وصل من باب الاتفاق، اگر از باب اتفاق و تصادف حکم واقعی معلوم شد منجز میشه، و الا به حسب عادی و متعارف حکم واقعی منجز نیست. بنابراین اگر یه حکم ظاهری در کار باشد با اون غرض مولا منافات نداره، چون از اول غرض مولا این بوده، من این حکمو جعل میکنم، این قانون را وضع میکنم که اگر تصادفاً مکلفین علم پیدا کردند برای اونها قطعی و منجز بشه. خب این منافات نداره که همین حالا حکم ظاهری هم وجود داشته باشه. این که گفته حکم ظاهری محفوظ است، یعنی اینم احتمال سوم. احتمال چهارم عرض به حضور شما، این که همونی که ظاهر عبارت آقای آخونده، این که آقای آخوند کاری به واقع نداره، میگه مرتبه حکم ظاهری محفوظه. چرا؟ چون موضوع حکم ظاهری شک در حکمه، عدم علم به حکم واقعی است. من الان نمیدونم نماز جمعه واقعا واجبه یا نه، چنانچه نمیدانم نماز ظهر واقعا واجب است یا خیر. خب شک دارم. پس موضوع حکم ظاهری الان فراهمه و همین کافیست، ما بیش از این چی میخواییم؟ این که ایشون میگه مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است، برای اینه که ما علم تفصیلی به حکم نداریم، یه علم اجمالی به قول مرحوم نائینی به جامع داریم. حالا ایشون که اینو نگفته، من دارم از عرض میکنم. اما تک تک اطراف رو که نگاه میکنیم برای ما مجهول و مشکوک. همین کفایت میکنه برای حفظ مرتبه حکم ظاهری. آقای آخوند اینو میخواد بگه، میگه بالاخره علم اجمالی هست، اما چون اطرافش مشکوک و مجهوله، موضوع را برای حکم ظاهری فراهم میکنه. حکم ظاهری مرتبش اینجا وجود داره. خب این چهار احتمالی که محقق اصفهانی فرمودن، خب حالا این چهار احتمال که میگن، یعنی بالاخره این کلام مبهم، مجمل، مردد، در واقع داره به آیه آخوند و استادش اشکال میکنه که انه نسبت به همین مقدمه سوم. خب حالا ببینیم آیا واقعا این چهار احتمال اینطور که محقق اصفهانی گفته در کلمات آقای آخوند راه داره یا نه. واقعش این است که هر سه احتمال اول با ظاهر عبارت آقای آخوند سازگار نیست. اصلا شما عبارات مرحوم آقای آخوند رو نگاه بکنید که ما اجمالاً به بعضی از اونها اشاره کردیم. کجا این عبارت ازش برمیاد که حکم عقل به حجیت معلق به عدم ترخیص از شارعه؟ کجا همچین عبارتی از ایشون استفاده میشه؟ یا اینکه احکام واقعیه مقید به علم تفصیلی هستن. روز آقای نائینی هم تقریبا همین رو ذکر کرد، ولی واقعش این با ظاهر عبارت آقای آخوند سازگار نیست. به علاوه اصلا خود این تقیید احکام واقعیه به علم تفصیلی به احکام مشکل داره. درسته برخی مثل نائینی تلاش کردند این را از راه نتیجت و تقیید یا متمم جعل حل کنند، بگن بله ما با خود اون دلیل نمیتونیم تقیید کنیم حکم را به علم تفصیلی به اون حکم، چون دور پیش میاد. اما با دلیل دیگر از راه متمم جعل یا به تعبیر ایشون نتیجت و تقیید میتوانیم احکام واقعی را مقید کنیم به علم تفصیلی به حکم. اما بحث اینه که صرف نظر از این متمم جعل، فی نفسه امکان داره حکم واقعی مقید به علم تفصیلی به حکم بشه؟ این یه دور واضح و آشکاره که خب همه هم گفتن. لذا احتمال دوم هم اساساً در عبارات با عبارات مرحوم آقای آخوند سازگار نیست. اما احتمال سوم که غرض مولا از متعلق تکلیف به نحوی است که لو وصل من باب الاتفاق کان منجزا، خب این از کجای عبارت چنین چیزی به دست آمده؟ اصلا عبارت آخوند واقعا ظهور در یه همچین مطلبی نداره، لذا احتمالات سگانه اول اساسا خلاف ظاهر عبارت و تعجبه که مثل محقق اصفهانی چطور اساسا این احتمالات را در کلام آقای آخوند مطرح کرده. تنها احتمالی که با ظاهر عبارت ایشون سازگاری دارد احتمال چهارم. این خیلی واضح و روشن از این عبارت به دست میاد در تبیین نظر آقای آخوند. هم گفتیم که ایشون گفت منظور از حفظ یا انحفاظ مرتبه حکم ظاهری یعنی این که حکم فعلیت من جمیع الجهات پیدا نکرده، تام الفعلیه نشده. چون ما شک داریم، چون شک که در حکم واقعی داریم فعلیتش من جمیع الجهات نیست، فعلیت علا تقدیرن است. یعنی مثلا نماز جمعه واجبون به چه شرط؟ نماز ظهر واجبون به شرط اینکه مانعی در مقابلش نباشه، اصل جاری نشه. اگه اصل جاری نشد فعلیت تامه پیدا میکنه، ولی اگه اصل جاری شد این دیگه منجز نمیشه. لذا ایشون گفت اقتضای تنجز داره، این به شرط اینکه مانعی در برابرش نباشه فعلیت تامه پیدا میکنه. این مطلب خب در عبارات آقای آخوند وجود داره و مقصودم واضحه، هیچ ابهامی درش نیست. بله، حالا خود این رو ما باید بررسی کنیم، اما اینکه آقای محقق اصفهانی اشکال کرده به مرحوم آخوند که این مقدمه مجمل مبهمه چند احتمال درش راه داره، این عرض به حضور شما قابل قبول نیست. پس اشکال محقق اصفهانی هم میره کنار. ملاحظه فرمودید اشکالات اعلام ثلاثه یعنی محقق عراقی، محقق نائینی و محقق اصفهانی هیچ کدام به مرحوم آخوند وارد نیست. خب بالاخره آیا این فرمایش آخوند صحیحه یا نه؟ یادتون نره بحث ما درباره چی بود؟ سؤال و بحث ما در مقام اول این بود آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا نه؟ چهار احتمال ذکر کردیم. احتمال اول این که هیچ دخالتی نداره، این که گفتیم رد. احتمال دوم این بود که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه که آقای آخوند فرمود. اشکالات شاگردان ایشون رو به آقای آخوند ذکر کردیم، معلوم شد این اشکالات همه مردوده. حالا بالاخره خود این حرف، حرف مرحوم آخوند درسته یا نه؟ آیا علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه به این معنا که تکلیف فعلیت علی تقدیرن و من بعض الجهات دارد؟ این برمیگرده به اصل بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری. ما فکر میکنم 10 سال پیش بود، بیشتر شاید 12-13 سال قبل، بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو در اون 3 سال اول که مباحث مربوط به حکم شرعی رو مطرح کردیم همه رو بررسی کردیم. متجاوز از یه حدود 10 راه جمع بیان کردیم. یکیش همین راه آقای آخوند بود در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری. در راه جمع بین حکم واقعی و ظاهری ایشون همینو فرمود که حکم ظاهری حکمی است که فعلیت علی تقدیر و من جهتن دارد و حکم ظاهری فعلیت، ببخشید، حکم واقعی فعلیتش در صورتی که مزاحم و مانعی نباشد تام می شود. خب اگر ما این راه رو بپذیریم، اینجا حرف آقای آخوند درست، اما اگر نپذیریم، اصل مطلبم این است که اگر ما گفتیم حکم واقعی با وجود حکم ظاهری فعلیت داره، معنیش اینه که دیگه اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. حالا این بحثی است که اونجا باید مراجعه بفرمایید و مفصل ما بحث اونجا ذکر کردیم. خب این هم احتمال دوم. احتمال سوم نه دیگه، اونجا حالا ما بعد خواهیم گفت وقتی علم اجمالی داریم اصل در اطرافش دیگه جاری نمیشه، نمیتونیم این اصل جاری کنیم. ما الان داریم همش میگیم مقتضی، یعنی ایشون اینو گفت. مقتضیه یعنی چی؟ یعنی اگر مانعی نبود این میشه علت تامه، اما اگر مانعی بود شارع ترخیص داد، اجازه جریان اصل داد، اینجا دیگه تکلیف فعلیت پیدا نمی کنه. الان فعلیت من جهتن دارد و لولا اون ترخیص و لولا اون مانع این حکم فعلیتش تام میشه. احتمال سوم از احتمالات چهارگانه همان است که محقق شیخ انصاری فرموده. شیخ انصاری تفصیل داده در مسئله که نسبت به مخالفت قطعی علیت تامه داره، اما نسبت به موافقت قطعی مقتضی است. ایشون تفصیل داده بین مخالفت قطعی و موافقت قطعی، میگه نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی که پیدا شد تمام سبب برای عدم جواز مخالفت قطعی یا حرمت مخالفت قطعی فراهم، بدون تردید با علم اجمالی، با حصول علم اجمالی دیگه راهی برای مخالفت باقی نمیره. اما آیا موافقت قطعی هم لازمه یا نه؟ یعنی یک کاری کنیم که یقین پیدا کنیم با اون علم اجمالی موافقت کردیم، مثلا احتیاط کنیم هر دو رو ترک کنیم یا هر دو رو انجام بدیم، نسبت به اون جهت میگه اقتضاء داره. حالا باید فرمایش ایشون رو ببینیم. و آقای آخون اشکالی کردن به مرحوم شیخ، اون رو هم بررسی کنیم انشالله برای روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.